أؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار معصومین صلوات الله و سلام و علیه مجمعین منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقین حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. در این فراز نورانی از زیارت جامع کبیره امام هادی صلوات الله و سلامه علیه خلقت نورانیت ائمه علیهم السلام به حقیقت‌های نورانی اونها و سپس تنزل این انوار رو در عالم دنیا و در بیوت و خانه‌های نور بیان فرمودند. ترجمه این فراز این است که خدای متعال شما رو به صورت انواری آفرید و این انوار رو بر گرد عرش خودش قرار داد، تا اونجا و اونگاه که خدای متعال بر ما منت گذاشت و شما رو در خانه های قرار داد که اجازه رفعت به اون خانه ها داده شده و هر رفعتیست منصوب به این خانه هاست. هر کسی رفعتی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، رفیع میشه، بالا میره، رفعت ها از آثار این بیت النور و این بیوت نورانی است. و همچنین اجازه ذکر نام و یاد خدا در این خانه ها داده شده، از این خانه هاست که یاد خدا و توجه به خدای متعال در همه عالم منتشر میشه. کانون توجه به حضرت حق و کانون رشد و رفعت و بالا رفتن همین خانه های نورانی و بیوت نورانی است که به اذن خدای متعال معصومین علیهم السلام در این خانه ها تنزل پیدا کردند. دو مقدمه رو ابتدا اشاره کنم، بعد این فراز رو مقداری بحث بکنم. یک نکته این هست که همه خوبی ها و صفات خوب و حمیده و هر کمالی که هست همه از سنخ نور هست. دیده اید در روایات نورانی وقتی صفات حمیده رو توضیح میده، آخر کار اونگاه که میخواد سر و باطن مطلب رو بگه بیان میکند که این صفت یک نورانیتی است و وقتی یقین رو توضیح میده در روایات ما، میفرماید یقین نوری است که در قلب شما واقع میشه. وقتی حقیقت علم رو توضیح میده، میفرماید العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. حقیقت و اون سرش نورانیتی است که در قلب واقع میشه. وقتی هدایت رو توضیح میده، میفرماید هدایت نوره، هدایت شرح صدره. فرمود و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال وقتی میخواد کسی رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده، وجودش رو بسط میده، تنگی های وجودش رو برمیده. این وجود وقتی تنگناهاش برداشته شد آرام میشه، اون شیطنت ها و سر و صداهاش برداشته میشه، آرام میشه، تسلیم میشه، میتوانه مقام اسلام پیدا بکنه. تا این تنگی وجود و ضیق وجود برداشته نشه، انسان در تنگنا که هست نمیتونه حرف گوش کن باشه، آرام نیست. تا آرام نگیر نفس انسان، هدایت نمیشه. در آیه دیگری توضیح میدهد که این شرح صدر علامت هدایت و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا وقتی میخواد دست کسی رو بگیره شرح صدرش میده. وقتی شرح صدر داد، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. انسانی که خدا به شرح صدر میده و میتونه مقام اسلام داشته باشه، تسلیم خدا بشه، این انسانی است که نورانی شده به نور رب، فهو علی نور من ربه. پس میبینید حقیقت شرح صدر، حقیقت هدایت یک نورانیتی است. روایت ذیل اون آیه ملاحظه فرمودید در مجمع البیان حدیثی رو نقل کرده، میفرماد سندش صحیحه ایشون. من حدیث رو ندیدم در مجامع حدیثی که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن. که این شرح صدری که خدا میده به انسانی که قصد هدایت او رو داره، این شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نورانیتیست در قلبش واقع میشه. در واقع معرفتی است خدای متعال به او میده. همه تنگناهای انسان مال اینه که در ظلمات خودشه، انوار معارف از اون ور نیامده. اگر انوار معارف بیاد و این حصارها و دیوارهای وجود قلب انسان بشکنه، انسان در شعاع این انوار حقایق عالم رو ببینه، این انسان آمادگی پیدا میکنه تسلیم خدا باشه. انسان وقتی خودش رو میبینه و از حقایق بی خبره، حاضر نیست تسلیم بشه. وقتی پرده ها کنار رفت، انسانی که معرفت به نورانیت پیدا میکنه، این انسان نمیتونه خدا رو عبادت نکنه. اون روایت نورانی ملاحظه فرمودید سید الشهدا علیه السلام ازشون اینجوری نقل شده در تفسیر صافی است، زیل این آیه سوره وزاریات که خدای متعال می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید الشهدا علیه السلام فرمودند ان الله جز الجن و از ما خلق العباده الا ليعرفوه. خدای متعال بندگان رو خلق نکرده الا اینکه برای اینکه او رو بشناسن. فاذا عرفوه عبدوا، وقتی او رو شناختن دیگه عبادت میکنن. نمیشه کسی معرفت پیدا کنه و عبادت نکنه. البته پیداست این معرفت، معرفت استدلالی و برهانی نیست. معرفت استدلالی و برهانی اتمام حجت، اتمام حجت با فرعون هم میشه، با کافر هم میشه. اون معرفتی که وقتی در قلب آمد، اون نورانیتی که در قلب آمد، دیگه انسان عبد میشه، خاشع میشه، تسلیم میشه، اون همون نورانیته، همون معرفت به نورانیت است. این همونیست که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روایتی که ازشون نقل شده سلمان و ابی ذر مخاطب حضرت هستن، حضرت فرمودن که لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی بالنورانیه فاذا عرفنی بالنورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. فرمودن که مؤمن ایمانش کامل نمیشه تا حقیقت نورانیت منو درک کنه، نورانیت امیرالمومنین رو بدون حجاب ببینه. وقتی به اینجا رسید مثل سلمان، این انسانه که شرح صدر نور الاسلام، این انسانه که خدای متعال قلبش رو ریاضت داده آماده شده برای ایمان، نور ایمان حالا تو این قلب تجلی می‌کنه، این انسانی است که شرح صدر نور الاسلام. عنایت کردید این آیه رو خوندیم دیگه، فمن شرح الله صدر نور الاسلام فهو على نور من ربه. فرمود اون کسی که خدا شرح صدر بهش میده تنگ نیست که نتونه خدا رو بندگی کنه، تو دیوارهای ظلمت خودش در بتکده خودش محاصره نشده که فقط خودش رو ببینه، این دیوارهای بتکدهش رو شکستن، شرح صدر بهش دادن و هو على نور من ربه، نورانیت پیدا کرده. این میتونه تسلیم باشه، این میتونه عبد باشه. حضرت فرمود عبد یعنی کسی که عارف به مقام نورانیت منه. کسی که شرح صدر دل اسلام پیدا کرده کسی است که نورانیت من درش تجلی کرده. وقتی نور تجلی میکنه تاریکی میره، دیوارها میریزه، انسان دیگه خودش رو نمیبینه، خدا رو میبینه، میفهمه که حقیقت اینه که باید او رو عبادت کنه، حقیقت اینه که چیزی تو جز بندگی در تو نیست. انسان وقتی نورانی نشده خودش رو میپرسته. این آیه مبارکه ذیل آخر سوره اعراف رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال اول دستور ذکر میده، میفرماد وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین. هر صبح و شب در باطن خودت خدا رو یاد کن و غافل نباش، رب خودت رو یاد کن، اون مربی که تو رو سرپرستی میکنه، با حالت تضرع و پنهانی، تضرعا و خفیه، با پنهانی و با حالت تضرع بدون سر و صدا، دون الجهر من القول. بعد میفرماد ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون. بزرگانی مثل علامه طباطبایی در تفسیر این آیه فرمودن آیه اول به منزله علت آیه دوم. اگر کسی این دوام ذکر رو داشت حجابش برداشته میشه، حجاب بین او و پروردگار برداشته میشه، در محضر پروردگار قرار میگیره. وقتی در محضر رب قرار گرفت دیگه لا يستكبرون عن عبادته، استکبارش، خودبینیش، بزرگبینیش برداشته میشه، میبینه هرچه هست اوست، هیچ نیست، حالت خشوع رو درک میکنه. انسان وقتی خودش رو میبینه از خودش دور نشده، به خودش نزدیک و از خدای خودش دور، استکبار داره، میگه چرا در مقابل تو خشوع کنم، هرچه خودم میخوام. وقتی به محضر خدا نزدیک شد از خودش فاصله گره، اون وقت دیگه استکبارش برداشته میشه، میبینه چیزی نیست. عنایت دارید، استکبار کبریایی و عظمت که نیست، استکبار یعنی بزرگی به خود بستن، هیچی نیست، خودشو بزرگ میبینه. من گاهی شوخی میکردم گفتم دیدی دادم سوار هواپیما میشه میره بالای ابر، نگاه میکنه شهر میشه یه قوطی کبری، یه قوطی بیشتر فاصله میگیره، این شهر به همه وسعتش دیگه به چشم نمیاد، ولی خود آدم به همون بزرگی خودش باقیه. این مال همینه که به خودش نزدیک، خودش رو میبینه، از همه فاصله گرفته. اگر انسان از خدا دور شد، به خودش نزدیک شد، کبریایی به خودش میبنده. واقعا ما یک ذره گم شده تو این دستگاه خلقتیم، چیزی به حساب نمیاد. ابو حمزه رو ملاحظه فرمودی، حضرت به خدای متعال عرضه میدارد حبنی و ما خطری. خدا درست خیلی گناهای بزرگ بزرگ کردم، ولی خود من تو دستگاه تو چی به حساب میام؟ ببخش دیگه، چیزی نیستم که بخوای ببخشی به جایی از دست که تو بر بخوره. ولی وقتی آدم خودشو میبینه از خدا دوره، میگه من یکی تو یکی، چرا تو بگی، چرا در مقابل تو سجده کنم، هرچی خودم میخوام. ولی وقتی حجاب کنار رفت، اندر رفت شد، این بت شکست، اون وقت میبینه شأن او اینه که او رو سجده کنی. ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تمن فی جنتی، دیگه اگه عبادتم میکنه بهشت نمیخواد، کار به بهشت و جهنم نداره. یه موقعی انسان هنوز بت نفس رو نشکسته، برای خدا رو عبادت میکنه، عیبم نداره ها، ولی تو عبادتش راحتی خودش رو میبینه، بهش میخواد، این تاجره، تو عبادتش میخواد رنج نبره، این هنوز برده است، از جهنم میترسه. یه موقعی بت نفس رو میشکنه، اصلا خودش رو نمیبینه، حبا عبادت میکنه، او رو میبینه، میبینه او شایسته است، من هیچم، همه عمرم از اول تا آخر عالم باید سرم رو سجده باشه بگم سبحانک لا اله الا الله، هر چه هستی تو هستی، من هیچم توشم. سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی. این سجده حضرت در شب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب نیمه شعبان، یکی از همسران حضرت نقل میکنه میگه دیدم حضرت نیستن، اون حالت زنانگی منو گرفت، آمدم ببینم کجا رفتن، دیدم سر گذاشتن رو سجده. سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی و هذه يداي و ما جنيت على نفسي يا عظيم ترجال كل عظيم اغفر لي ذنبا عظيما. کسی که عظمت خدا تو دلش تجلی میکنه، سواد و خیالش همه مراتب وجودش ساجد میشه. اما اگه کسی این مقام نورانیت منو درک کرد، این اون کسی است که شرح الله صدره للاسلام، خدا به شرح صدر میده، دیوارای وجودش رو میشکنه، نور که آمد ظلمت که برداشته شد، انسان حقایق رو که دید غرق در عالم انوار که شد میفهمه حقیقت اینه که هر چه هست بود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اون وقت میفهمه که شأن او خدایی، شأن من بندگی. پس عنایت کردیم هر چه خیره از نوره، شرح صدر با نورانیت میاد، یقین با نورانیت میاد، زهد با نورانیت میاد، معارف همه نورن، فرمود العلم نورن یقعو فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم نوریست که در قلب انسانی واقع میشه که خدا میخواد هدایتش کنه. فرمود ایمان نوریست که در قلب مؤمن واقع میشه و از قلبش به اعضا و جوارحش منتشر میشه. فرمود مؤمن همه امورش در نور. پنج نوره که مؤمن احاطه کرده روایت در فساده، همه خیرات نورن، بالاتر همه صفات حمیده، توکل، رضا، جود، یقین، خشوع، سایر صفات حمیده همش نوره. اگر کسی بخواد متصف به این صفات حمیده بشه، باید این انوار در قلبش واقع بشه و با نورانی شدن به این انوار هست که صفات حمیده پیدا میشه. و به عکس همه صفات رذیله از ظلماتن، همه نقص ها از ظلماتن، همه عبادات نورن، همه معصیت ها ظلمتن. فرمود اگر کسی گناه میکنه، یک نکته تاریک تو قلبش پیدا میشه، به اندازه ای که این قلب خیلی وسیعه، با یه دونه گناه همه قلب ظلمانی نمیشه، ولی به اندازه ای که این قلب تعلق به گناه پیدا میکنه، به همون اندازه تاریک میشه. و به عکس هر عبادتی که میکنه، هر یاد و ذکری که داره، به همون اندازه قلب نورانی میشه. فرمود با گناه یک نقطه تاریک تو قلبتون پیدا میشه، بعد کم کم این نقطه های تاریک فراوان میشه، اگه همه قلب تاریک شد دیگه باب بسته میشه. این همون است که در روایات فرمود منافق قلبش مطبوعه، طبع شده است، باب نور رو خودش بسته. مثل اینه که رفته تو اتاق روزه، درها رو بسته، پنجره هم کشیده، پرده هم کشیده، دیگه از نور بهره مند نمیشه. گناه ظلمت، عبادت نورانیت، همه خیرات نوره. هیچ کسی به خیری نمیرسه الا اینکه خدای متعال نورانیتی بشه. و این نورانیت ها هر یک غیر از دیگری است. زهد غیر رضاست، رضا غیر یقینه، یقین غیر صبر، صبر غیر توکله، توکل غیر جوده، جود غیر خوفه. اینجور نیست یه نور باشه. لذا حدیث جنود عقل و جهل و منازعه فرمودید، فرمود برای عقل، یعنی برای حقیقت نورانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال 75 لشکر از نور آفرید که با این 75 لشکر خدا رو عبادت میکنه. اگه این معنا روشن باشه که همه خوبی ها نورن و همه بدی ها ظلمتن، این روایت ملاحظه فرمودید ذیل این آیه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا مؤمنو از ظلمت به نور میبره. فرمود ظلمات ذنوب الى نور توبه، رو به خدا آوردن، تائب شدن، برگشتن به سمت خدا نورانیته. زرد تاریکی، خب حالا حقیقت این نور کجاست؟ اگر همه خوبی ها نورند و هر مؤمنی به هر خوبی میرسه انواریست که در قلب او جلوه میکنه و بعد وجود او رو میگیره، سرچشمه این نور کجاست؟ الله نور السماوات و الارض، سرچشمه این نور خود خدای. خب این نور چجوری به ما میرسه؟ مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، تمثل نور الهی، خود اون حقیقت نور بلا حجاب به دست احدی نمیرسه الا معصومی. این نور تمثل پیدا کرده در یک مشکات و چراغدانی که در دل این چراغدان خدای متعال چراغهای نورانی رو برافروخته و همه انوار عالم از این چراغهای نورانی است. مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، تا میرسه به اینجا که نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس الله به کل شیء علیم فی بیوت اذن الله ان ترفع. خب این انوار الهی که مشکات انوار خدا و تمثل انوار خدا هستند و حقیقت نور الهی هستند که نازل شدن، اینا کیا هستند؟ روایات رو ملاحظه فرمودید در کافی شریف، در روزه کافی است، فرمود مشکات قلب نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مشکات و چراغدان انوار خداست، قندیل نورانی عالم که همه نورها از اونجاست. شما دیدید قدیم اینجوری بوده دیگه، حالا یه چراغدانی بوده، قندیلی بوده، چراغ در او بوده، همه نور اتاق از اون چراغدانه دیگه. فرمود اون چراغدان نور خدا قلب نبی اکرم و اون چراغی که خدا درش روشن کرده، فرمود اون معارف و حقایق نورانی است، اون نوری است که خدا به قلب حضرت عطا کرده. اون نور چیست؟ احدی نمی‌فهمد. لذا یه روایت دیگه می‌فرماید مشکات فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب نبی اکرم، چراغش امام حسین علیه السلام. عرض کردم اینا قابل فهم خیلی راحت نیست که چجوری این چراغ رو خدا تو قلب نبی اکرم روشن کرده. معارفی که خدا به نبی اکرم داده ممکنه بگید حقیقتش اون نورانیت سیدالشهدا. خدا حفظ کنه، استادی داریم یه آقای بزرگواری این احادیث معراج رو میخون که وقتی امیرالمومنین حضرت تو معراج رفتن، خدای متعال با لسان امیرالمومنین با حضرت صحبت کرد، بعد ایشون اینجوری میفرمود یعنی وقتی حضرت معراج رفت، خدا امیرالمومنین رو به حضرت داد. یه از این بالاتر که نمیشه، تو خزینه خدا بالاتر از امیرالمومنین که نیست. کما این که در روایات داره خدا حضرت وقتی معراج رفتن، خدای متعال نور صدیقه طاهره رو به ایشون منتقل کرد. دیگه بالاتر از این هدیه خدا نداشت بده. بالاتر از صدیقه طاهره چیزی خدا نیافریده که به نبی اکرم. حقیقت اون سر ممکنه بگید صدیقه طاهره است، نمیدونیم اون چیه، ولی فرمود قلب حضرت مشکاته، انوار معارفی که خدا به ایشون داده اون چراغیست که روشن کرده. هر کی تو عالم نور گرفته از این چراغ، هر پیغمبر اولوالعزمی راهش رو دیده با این چراغ، هر ولی یه خدای نورانی شده به این نور نورانی شده. اینه که در ذیل حدیث عقل و جهل که جریان خلقت نبی اکرم و نورانیت حضرت رو در مرتبه ای و صفات نورانی حضرت رو بیان میکنه، میفرماید این صفات نورانی هر 75 تاش فقط تو 3 دسته تجلی میکنه: انبیا، اوصیایشون، مؤمنین کامل. اینا هستن که صفات نورانی نبی اکرم درشون تجلی میکنه، یعنی به شفاعت تام نبی اکرم میرسه. حضرت با همه جنودشون، همه قواشون اونا رو شفاعت میکنه. توکل حضرت در اون جلوه میکنه، رضای حضرت در اون جلوه میکنه، صبر حضرت در کی؟ در ابراهیم خلیل، در جناب موسی کلیم، در سلمان. اینا هستن که همه انوار درشون تجلی میکنه. پس اگر همه خیرات، همه خوبی ها نورند، سرچشمه حقیقی این نور خدای متعال. این انوار رو خدای متعال در یک چراغدانی قرار داده، نازل کرده که قلب نبی اکرمه و از اونجا به همه عالم منتشر میشه. شما جریان خلقت عالم انوار رو دنبال کنید، اونجا میفرماید اول نور نبی اکرم بود، از این نور همه انوار دیگه آفریده شد. همه چراغ ها یک قبسی است از او، یک شعله است از او. هر کجا روشنی است، هر کجا معرفتی است، هر کجا خوبی است، از اونجا ناشی میشه. اگر ابراهیم خلیل توکل به خدا داره که وقتی تو آتش میاندازنش، جناب جبرئیل میاد میگه کاری نداره، میگه دارم ولی نبا شما، فقط با خدا. اگر خلیل خداست مال همینه. اگر مقام امامت داره، شأنی از شؤون امامت نبی اکرم بهش عطا شده. این مضمون همون روایت دیگه که فرمود خدای متعال میثاق ولایت ما رو از ابراهیم خلیل گرفت، اون وقت او رو امام کرد، یعنی حامل ولایت شد، شد امام. شعبه ای از نبوت حضرت به انبیا رسیده، شعبه ای از رسالت حضرت به رسولان رسیده. همه حقایق نورانی که در هر کجا هست جلوه ای از اون نوره. خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشه مرتقی. این آیه نورانی جریان تنزل نور خدا رو بیان میکنه که این انواریست، نورون الان نور، که در روایت دارد نور عالم قیامت، نور سماوات، همه انوار همینه، غیر این دیگه نوری نیست. همین یه دونه نوره و اینم یک نور نیست. خلقکم الله انوارا، همه انوار رو در شما قرار داد. هیچ نورانیتی، هیچ صفت کمالی، هیچ حقیقت نورانی نبود الا که در این نورها قرار داده شد. اونگاه این نورها رو خدای متعال در یه بیوتی قرار داد. این بیوت کجا هستن؟ یک مرتبه این بیت همین بدن و پیکر اون هست که فرمود جسم ما از عالم علیین آفریده شده، از اون عالم بالا، و روح شما مؤمنین و شیعیان و انبیا هم از مرتبه جسم ماست، و روحی که در ما هست مرتبه بالاتر از جسم ماست. حقیقت نورانیت اون روح خدای متعال اون روح رو در این جسم قرار داده و این مال عالم دنیاست. همینطور شما برید بالا، عالم ملکوت هم در اونجا یه بیت النوری است که نور امام درش تجلی میکنه، همه ملکوت از او روشنه. همینطوری که میبینید خدای متعال برای منظومه شمسی یه خورشیدی قرار داده که درخشش منظومه شمسی از اوست. تو عوالم دیگه هم یه خورشیدهایی است. در عالم دنیا یه بیت النور خدا برای اونا قرار داده. تو هر عالمی که برید بیتی از نور هست و همه انوار اون عالم، همه خوبی های اون عالم، همه صفات کمال اون عالم مال اون بیت النور. اگر ذکری است، اگر رفعتی است، تو هر عالمی سرچشمش اون بیت النور. در مد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که در روایت داره فرمود حقیقت بیت النور خود شما است، به تبع خود شماست که این خانه هاتون هم بیت النوره، به تبع خود شماست که مراقد شریفتون، حرمتون هم بیت النوره، عالم رو روشن میکنه. حقیقت نور خود اونا هست. هر کسی هر خیری داره از نوره و جریان تنزل نور در عالم مسیرش اینه، مسیر دیگه ای هم نداره. و این مضمون این فراز نورانی است. فرمود خلقکم الله و انوارا، حقیقت شما همون حقیقت انواره، همه انوار هم هست، نه یک نور. عرض کردم هیچ نقصی در اونجا نیست، همه حقایق نورانی، همه کمالات نورانی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و از طریق ایشون به معصومین داده شده، 14 معصوم. و بعد این حقایق نورانی محیط به عرش رو که دست احدی بهشون نمیرسید، الامام کشمس المجللت به نورهی لا تناله الایدی و الابصار، فرمایش امام رضا علیه السلام هست. در کافی نقل کرده فرمود امام مثل خورشیدی است که تجلی کرده انوارش، هیچ چشمی نمیتونه اون حقیقتش کار بکنه. مقصود چشم سر نیست، چشم باطن و دل که حجاب ها رو کنار میزنه نمیتونه حقیقت امام رو شکار بکنه. لا تناله الایدی و الابصار، هیچ دستی بهش نمیرسه. خب خدای متعال چه کرده؟ برای اینکه ما بتونیم از اون حقایق بهره مند بشیم اونها رو نازل کرده. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. و هر دلی به اندازه‌ای که این انوار درش تجلی کنند به نور و خیر و سرچشمه هستی میرسه. کسی میشود که به کمال رسیده، از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هم الله ینورون قلوب المؤمنین، هر مؤمنی که قلبش نورانی شده به حقیقت معارف به او عطا شده، مؤمن شده، خاشع شده، عبد شده، به شفاعت اونها آمد. اینه که بنا عبد الله، بنا عبد الله. اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد، اگر ما نبودیم معرفت به خدا واقع نمیشد. همه عبادت ها به تبع عبادت اونها واقع میشه. خب عرضم رو جمع کنم. البته این فراز از زیارت جامعه کبیره مخزن اسرار است، دست امثال بنده که بهش نمیرسه. اون چش که قابل فهمه خیلی بیش از این هاست واقعا. خدای متعال قلوب همه ما رو با تجلیات انوار معصومین علیهم السلام منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
از عنایات خاصی که خدای متعال به شیعه عطا کرده و به ما، این بیت رفیع نوری است که خدای متعال در سرزمین خراسان قرار داده که حالا سرش بمونه هرچه که هست، که شیعیان رو گرد این نور جمع کرده و از طریق این حقیقت نورانی همه شیعران رو خدای متعال داره سرپرستی میکنه و هدایت میکنه و دستگیری میکنه. حالا برکات این وجود مقدس برای شیعه در طول تاریخ چه بوده؟ اینا دیگه بحثای پردامنه است که از موضوع بحث من و از حد فهم منم خارج است. این امام بزرگوار با هجرت خودش چه کار کرده واقعا؟ چه تصرفی در عالم کرده؟ جهان رو تحت تأثیر قرار داده. همه ملک و ملکوت عالم با این عبادت حضرت جابجا شده. حالا دیگه بحثایی پردامنه‌ای که فرمودند و اینجا هست من نمیخوام متعرض بشم، فقط یه نکتهشو من اشاره میکنم. اینکه میبینید شیعه متمرکز شده در اینجا همش با این تصرف حضرت. حضرت این مجموعه رو دور خودشون جمع کردن. در واقع هجرت امام هجرت قلوبه، هجرت مؤمنینه. حضرت با هجرت خودشون قلوب مؤمنین رو جابجا کردن. نمیدونم میتونم عرض بکنم هم تو عالم ملک جغرافیای سیاسی دنیای اسلام رو به هم زدن، واقعا به هم خورد، جابجایی اتفاق افتاد. حضرت شیعیان رو اینجا متمرکز کردن، حالا تا تصرفات بعدی اتفاق افتاد و بعدن همینجا رو کانون دولت شیعه کردن، کانون اقتدار شیعه کردن. میدونید امت بدون به اصطلاح منطقه جغرافیایی به یک مرز و بوم خیلی نمیتونه رشد سیاسی داشته باشه. حالا این بمونه. و قلوب رو هم در ملکوت عالم حضرت جابجا کردن، جغرافیای ملکوت عالم رو هم حضرت تغییر دادن. با هجرت حضرت همه قلوب مؤمنین هجرت کرد و یک حقایق نورانی محقق شد که حالا اهل معنا بهش پرداختن. و از برکات دیگر این تصرف حضرت این بود که تو این منطقه از طریق حضرت معارف نورانی اهل بیت منتشر شد. بنی العباس دنبال کار خودشون بودن، خیال کردن میتونن امام رو محاصره کنن، نمیفهمن که امام که محاصره شدنی نیست. یریدون لیطفه او نور الله و افواههم و الله متم نوره، نور خداست، اینو که نمیشه خاموش بکنی. او دنبال این بود حضرت رو محاصره کنه، حضرت رو محاصره کردن، حالا میدونید رو کوچ دادن به عراق و بعد خودشون در اینجا موندن، اینو کانون جغرافیایی شیعه کردن. و بعدم در همون مدتی که حضرت در اونجا بودن میدونید باب معارف امامت رو باز کرد. خود مأمون البته این کار رو کرد، مأمون به قصد دیگری این کار رو کرد. مأمون قصدش این بود که حضرت رو محاکمه علمی کنه، علمای همه ادیان رو جمع کرد، همه فرق رو جمع کرد، قصدش این بود که حضرت رو شکست علمی بده، اون وحدت حضرت رو بشکنه. حضرت هم این فضا رو مقتنم شمردن، تصرف به عکس کردن. معارف امامت یک قسمت عمدش تو زمان امام رضا علیه السلام منتشر شده، لذا بعد از زمان امام رضا اینو بعضی از بزرگان فرمودن، خیلی نکته دقیقی است، اشاره خیلی لطیفیه، فرمودن امام رضا علیه السلام به جوری معارف امامت رو بسط داد تو عالم تشیع و معرفت شیعه رو نسبت به امام بالا برد که شیعه ظرفیت پیدا کرد. خدای متعال رو امتحان کرده بعد امام رضا به سه تا امام خودسا، اولیش امام جواد علیه السلام، و با این که بعد امام رضا علیه السلام علمای بسیار بزرگی تو دنیای شیعه داشتیم، آدمای عادی نبودن، بیشتر دانشمندان دنیای اسلام شیعه بودن، علمای بزرگ، هیچ انشعابی هم در زمان امام رضا علیه السلام اتفاق نیفتاد. علمای شیعه نگفتن امام 7 ساله که نمیشه، چون میدونید سلطنت که نیست، اعتقاد ما نسبت به امام نیست که یه پادشاه سیاسی است، بیان خلیفت الله، امام معصومه، واسطه یه فیضه. ببینید چقدر معرفت شیعه با این هجرت امام رضا و تلاش امام رضا بالا رفته که خدای متعال اینا رو امتحان کرده به یه امام خردسال. حالا بعد 1200 سال کار آسونیه، اولین امتحان بوده به شیعه 100% موفق شد. این مال کار امام رضا، این که میگم هجرت قلوب به طرف امام واقع شد، یعنی در ملکوت عالم قلوب جابجا شدن، قلوب مؤمنی جوری متعلق به آستان رفیع امام شدن، جوری نورانی شدن که خدای متعال وقت اونا رو امتحان کرد به امام جواد، هم احدی رفوزه نشد و هم بالاتر کمال بهره رو شیعه از امام جواد بود. اینه که امام رضا فرمودن فرزندی با برکت تر از امام جواد خدا نداده به کسی، برکات ولایت به وسیله ایشون نازل شد. این هم مال ظرفیت شیعه بودن، هم قلوب متوجه امام شدن، متوجه آستان رفیع ولایت شدن، هم برکات امام بر شیعه نازل شد. لذا بعد از زمان امام جواد خیلی وضع شیعه با قبلش فرق کرده، این قابل محاسبه هم از تو تاریخ تا رسیده به اصل غیبه. اینها همه از برکات این وجود مقدس است که هجرت میدونید، چون هجرت امام که ابتداعا هجرت جغرافیایی نیست که از مدینه بیان خراسان، و من یخرج من بیته مهاجرا الالله، امام هجرتش هجرت الالله، وقتی هجرت میکنه همه قلوب رو با خودش مهاجر میکنه، قلوب مؤمنین هجرت کرده به طرف خدا و به آستان امام است، به این بیت نور راه پیدا کردن و نورانی شدن و متنعم شده شیعه بعد امام رضا علیه السلام. خیلی نسبتش به امام فرق کرده با قبل امام رضا علیه السلام. قبل امام رضا علیه السلام ضعف‌های جدی گاهی تو شیعه دیده می‌شده که بعد امام رضا علیه السلام دیده نمیشه. حتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود خدا غضب کرد بر شیعه، من بلای اونها رو به جون خودم خریدم، فبغیتهم والله بنفسی. ولی بعد امام رضا علیه السلام خیلی شیعه وضعش فرق کرده، وضع معنویش. اینا از برکات این وجود مقدس است و از این بیت النور است که هر روز حقایق به عالم منتشر میشه، چه قلوبی که خدا میدونه از دور و نزدیک چجوری از این امام استفاده میکنه، اگه کسی اهلش باشه. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو از دنیا رفته و در احوالاتشون دم از علمای بزرگ بودن. یکی از شاگردانشون نقل کرده بود که من روز عرفه‌ای محضر امام رضا علیه السلام بودم، دو چیز از حضرت خواستم، یکیش رو ایشون نقل نکردم، دومیش این بود که از حضرت می‌خواستم یه معلم الهی بر من برسونن امام رضا علیه السلام که در ریز و درشت زندگی میشون مربی من باشه، مراقب من باشه، اون معلمی که دنبالش میگردن دوستان خوب خدا مؤمنین. میفرمود وقتی از مشهد برگشتن پیش استاد بزرگوارمون به من فرمود فلانی میخوام ببینم درست شنیدم یا نه، من گاهی ارتباط با ذریح معصومین برقرار میکنم از دور و نزدیک و دریافتهایی دارم. امسال عرفه ارتباط با ذریح امام رضا علیه السلام پیدا کردن، مطالبی گفته شد، یکیش این بود، فرمودن فلانی دو تا حاجت از ما خواسته، یک حاجتش از ما معلم خواسته، اگر فلان قرض رو نگرفته بود، این آقا فرمود از که از حالا بانک های قرض الحسنه یکی گاهی میدونید دقیقا عمل نمی کنن بعضیاشون، وام گرفته بودن، فرموده بودن اگر از فلان بانک این قرض رو نگرفته بود ما این معلم الهی رو بهش میرسوند. و اما مطلب دومش هم فرمودن اون حاجتش حالا یه حاجت مخصوصیشون داشته، با حجت خودش نمیساز، اصلا این رو نباید از ما بخواه. نهایت فرمودیم اگه کسی اینجوری شد دور و نزدیک نداره. در احوالات مرحوم آشق حسن علی نخودکی شنیدید ایشون از نجف آمده بودن مدتی محضر امام رضا بعد بمونن برگردن، بعد ایشون مقیم شدن و وصیت هم کردن همونجا دفنشون کردن. میدونید قصهش اینه، ایشون میگه من همونجا که دفن شدم در عالم مکاشفه، حالا خواب نبوده، هرچه که بوده دیدم که برای حضرت، برای وجود مقدس امام رضا علیه السلام یه تختی زدن، حضرت رو تخت قرار گرفتن، از یک در مردم میان از در دیگه خارج میشن، از در شرقی میان از در غربی بیرون میرن تو همون صحنه ایوان طلا. و وجود اینایی هم که میان فرق میکنن، بعضیشون چهره آدم دارن، بعضیشون هم چهره واقعیشون یه چیز دیگری است، ولی وجود مقدس امام هشتم علیه السلام بدون استثناء به همشون لطف میکنن. وقتی این لطف عمیم امام رضا علیه السلام رو، اون نگاه محبت آمیز حضرت رو دیدن، دیگه حیف هم آمد که اینجا رو رها کنن، بار انداختن و دیگه تو مشهد کنار حضرت موندن، مونده بود اونجا و حالا از حضرت هم خیلی بهره برده بودن دیگه. میدونید ایشون گاهی مش نقل شده در احوالاتشون، شب زمستانی یکی از خدمه آستانه رفیع امام رضا علیه السلام نقل کرده، یه شب زمستانی ایشون میرفت بالا پشت بام حرم عبادت میکرد، بام شب زمستانی خیلی هوا سرد بود، ما خواستیم در رو بندیم بریم سحر بیاییم، بعد شروع شد، من رفتم این مقدار هیزم کنار ایشون گذاشتم که این موقعی وسایل آماده کردم، ایشون سرد شد آتش روشن کنم، در رو بستم رفتم، سحر آمدم رفتم دیدم بالای پشت بامشون مشغول نمازه، حالا بعد تا زانواش آمده در حالت رکوع و یک وجب بعد پشت ایشون نشست. اینجوری از امام رضا علیه السلام بهره می‌بردن دیگه. و بعدم می‌دونید حالا اون برکاتی که ایشون داشته همش یه جلوه از امام رضا بوده، یه جلوه، بیشتر هم نبوده، بیشترش از کسی بگه ادعاست، یه جلوه به ایشون بسپرده اینجوری شده دیگه. خدای متعال همه ما رو از برکات و نعمی که از طریق این آستان رفیع در عالم منتشر میشه برخوردار کنه ان شاء الله. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی.